أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزيز، بحث ما درباره دلالت بود و در باب دلالت این مطلب را باز کردیم که مرحوم آیت الله خویی در ذیل این بحث در حقیقت ارسلون شریف با سعادت شما حجیت ظواهر، یک بحثی رو مطرح کردن راجع به دلالت. من در باب دلالت میخوام یک تاریخچه و اینکه قشنگ به مقصود برسیم که مراد اصولیان چیه. علمای مناطق، دوستان عزیز، قبل از اینکه ما به علم اصول برسیم، دلالت را به سه قسم تقسیم کردن. فرمودن ما یک دلالت عقلیه داریم. دلالت عقلیه یعنی الغه‌ای است که بین دال و مدلول را عقل درک میکنه و یک الغه در واقع لزومی هم هست. علاقه‌ای که بین علت و معلول وجود داره یک علاقه التزامیه. ببینید، علمای علم اصول ما قبلا خوندیم، میگن آقا قطع حجیتش ذاتیه. قطع حجیتش ذاتیه یعنی چه؟ یعنی حجیت قطع یک چیزیه که دیگه نیازی به این که جاعل او رو جعل کنه وجود نداره و این قطعاً در از ناحیه حجیتش ذاتیه، نیاز به جعل جاعل نداره. در واقع حجیت قطع که میگن ذاتیه، نظیر وقتی که مثال میزنن میگن نظیر مثلا فرض میکنیم که چربی که برای پیه وجود داره یا برای روغن وجود داره، یا مثلا فرض میکنیم سیاهی که برای زغال وجود داره، زغال باشه دیگه سیاهه، پیه اگر باشه دیگه چربه، نمک اگر باشه دیگه شوره. اینا ذاتی اونها هستن. دلالت لفظ، دلالت و الغه بین دو شی، یعنی گای بین دال و مدلول، الغه عقلی است. در علم ارسی خدمت شریف با سعادت شما، علم اللغه همین مطلب رو مطرح میکنن، در منطق هم مطرح میکنن که گاهی در واقع یک دانشمند عرب هست به نام حلمی خلیل، کتابی داره به نام الکلمه. خب تو کتابای ما زیاده. ببینید دوستان عزیز، این کتاب المحصول فخر رازی را خیلی مهمه در علم اصول. فخر رازی خیلی نکات عجیبی داره. بسیاری از این نکاتی که دانشمندان غربی و نویسندگان عرب در دوره‌های بعد مخصوصا در علم الدلاله که ما الان توش داریم بحث میکنیم آوردن، همش از حرفای فخر رازیه. اونجا فخر رازی در المحصول فرق میکنه، نقل میکنه و علمای ما هم در کتابای اصولشون آوردن که عباد ابن سلیمان معتقد دلالت الفاظ بر مدلولشون دلالت ذاتیست. این مطلب را قبلا اگر یادتون باشه خوندیم. این دلالت ذاتیست یعنی چی؟ یعنی دلالت عقلیه هست، یعنی بین در حقیقت دال و مدلول، یعنی بین لفظ و ملفوظ یک ارتباط عقلی وجود داره. این یک دلالت. دلالت دوم طبیعیه. دلالت طبیعیه معناش اینه که یعنی طبیعت مردم و انسانها اینه که وقتی نگاه میکنن بین یک لفظ و بین یک حرکت، یک لفظ و مدلولش یک ارتباطی رو درک میکنن. آدم نگاه کنید، غالبا اینطوریه که غالب مردم وقتی میگن آخ، این کنایه از اینه که در واقع یک ناراحتی دارن در اندرون خودشون و از او آخ میکنن. خود به خود آدم وقتی که دست و پاش درد میکنه، از رکوع بلند میشه، از سجود بلند میشه، بدون توجه میبینید آخ میکشه، آخ میکنه. وقت فقها بحث کردن که اگر کسی بدون توجه از رکوع بلند شد یا از مثلا سجده بلند شد گفت آخ یا آه گفت، آیا این مبتل وضو هست یا نیست؟ ببخشید، مبتل نماز هست یا نیست؟ بعد میگن اگر سهوی باشه ایبی نداره، ولی اگر غیر سهوی باشه بالاخره لفظه و لفظ خارجی حساب میشه، خارج از نماز. ببینید دلالت اینها دلالت طبیعی هست. یا وقتی انسان، قرآن میگه لا تقل لهما اف، این افی که قرآن میگه لفظه ولی داره از یک دلالت طبیعی حکایت میکنه. دلالت طبیعی اینه که انسان‌ها نسبت به کسی که ناراحت هستن خود به خود میگن اه دیگه، از کاری که بدشون میاد میگن اه دیگه، این کار مورد نظر ما نیست، مطلوب ما نیست. این دلالت رو میگن دلالت طبیعیه. دوستان عزیز، دلالت طبیعیه، تا ما میشنویم از کسی که سرفه میکنه فوری، الان دلالت طبیعی در جامعه اینه که میگیم سرما خورده. یا مثلا الان دلالت طبیعی در این عصری که این بلیه کرونا آمده، میگن این حتما کرونا داره، در واقع باید مراعات بشه. ببینید دوستان عزیز، اینا جمله کلماتی است که داله، اما الغه‌ای که بین این دال و مدلول وجود داره الغه عقلی نیست. عقلا اینطوری نیست. اگر عقلا باشه باید همه درک کنن. ممکنه بعضیا درک نکنن که آخ گفتن ما دلالت بر درد میکنه در واقع. یا گاهی جوامع و دو مثلا فرض میکنیم که طبیعت ها فرق کنه، در واقع به اختلاف طبیعت مردم خود به خود مدلول ها هم فرق میکنه. کلمه آخ، کلمه اه، کلمه اینا الان در زمان در جامعه ما مدلولش روشنه، برای همه مردم یک مدلول طبیعی داره که دلالت بر درد و تعب میکنه، دلالت بر مثلا ناراحتی میکنه، اه که میگیم، یا مثلا فهم میکنیم که اصفهان شریف با سعادت شما، که از این حالت هایی که ما گاهی الفاظ را به کار میبریم. سومین نوع دلالت هم دلالت وضعیه است و این همون دلالت مهمی است که ما به دنبالش هستیم. دلالت الالفاظ، اولمان یک دانشمند غربی است، کتابی داره به نام اصلا دلالت الالفاظ. آقایون، دوستان من، دوستانی که صدای مرا میشنوید، علم اصول حقیقتا مباحث الفاظ و مباحث تعارض و تعادله. در این حال دوستان عزیز، این دو مقوله مهم از نظر بزرگان ما بسیار غافلند. یعنی علمی ترین مباحث در این مباحث وجود داره، ولی نویسندگان ما و دانشمندان ما روی اینا کار نمی کنن. آیت الله آقای عاشق جواد مروی حفظه الله تعالی فرمودن من رفتم به آلمان و در آلمان من اونجا در مورد الفاظ یک بحثی رو مطرح کردم و نظریه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی آیت الله العظما، آقای شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی متوفای 1361 رو مطرح کردم. می گفت این بزرگوار می فرمود اونقدر این نظریه در نزد دانشمندان غربی مهم بود و خوب جلوه کرد که اونها به من گفتن آقا شما اینجا وایستید، ما کرسی تدریسی در باب مباحث علم و اصول و الفاظ و لفظ شناسی و دلالت که شما میدیم و شما همین نظریاتی بزرگانتون رو بیان کنید. مرحوم آقای اصفهانی در باب وضع نظریه، شما قبلا گفتیم ایشون نظریه اشاره داره، که نظریه اشاره خیلی مهمه، نظریه مهمیه در واقع دوستان عزیز. ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، پس بنابر این دلالت بر سه قسمه، دلالت عقلیه داریم، دلالت طبیعیه داریم، دلالت وضعیه داریم. دلالت وضعیه عبارت از این است که الغه بین دال و مدلول وجود داره، ولی این الغه را یک آقایی آمده ایجاد کرده که ما بهش میگیم واضع و از لغت وضع استفاده میکنیم که مرادف اون لغت جعله. حالا گاهی در ما به مثلا فرض میکنیم که امور معمولی یک لغتی را وضع میکنن، گاهی در علم حدیث وضع میکنن، گاهی در علم مثلا فرض میکنیم که فقه وضع میکنن، یا گاهی در اختراعات جدیدی که وضع میکنن برای مثلا فلان وسیله یک لفظ جدیدی را وضع میکنن. ببینید اینا گوناگونه در واقع. وضع الفاظ گاهی از نایی واضع عمومی است، گاهی از واضع خصوصی یک علم خاصه. دلالت الفاظ بر معناشون در حقیقت، ما یک لفظ داریم، لفظ همون چیزی است که از دهان انسان میاد بیرون. باز بزرگان تعریف کردن لفظ چیه، اسقر و کلمتن، یعنی اسقر و کلمتن یعنی لفظ میشه. کوچکترین کلمه‌ای که از دهان انسان بیاد بیرون لفظ میشه. حالا لفظ مستعمل، ما در علم صرف خوندیم که بر دو قسمه، لفظ مستعمل داریم یعنی دارای معنا، و لفظ مهمل داریم یعنی معنایی نداره، اون کار نداریم ما لفظ مهمل را. اما لفظ مستعمل، دوستان توجه داشته باشند، در حقیقت این مطلب بسیار جالبی است که لفظ مستعمل و دلالت بر معنا میکنه. و دلالت وضعیه عبارت از همون دلالت وضعیه لغوی است که یک لغتدان، یک جاعل لغات میاد در حقیقت این الفاظ را برای معانیشون وضع میکنه. حالا دوستان عزیز توجه داشته باشید، پس بنابراین ما دلالتی که دنبالش هستیم عبارت از دلالت الفاظ است. دلالت الفاظ را هم به وسیله واضع قرار داده شده و این که واضع کیه و چیه ما بحثایی بود که قبلا کردیم در واقع، و شیوه دلالت الفاظ بر معانیشون هم در واقع به شیوه عقلی نیست، یعنی به شیوه علت و معلول نیست. این فقط قول عباد ابن سلیمانه که قول سقراط هم هست در واقع. ببینید فلاسفه بزرگ یونان سه تا فیلسوف که بودن، سقراط نظریش اینه که دلالت الفاظ بر معنا ذاتیه در واقع، یعنی ذاتیه، و همین نظریه را عباد ابن سلیمان هم آورده و پذیرفته از متکلمان اسلامی. و اگر به کتاب المحصول فخر رازی مراجعه کنی، فخر رازی دلیلش هم مفصل آورده. به چه دلیل میگه دلالت الفاظ بر معناشون ذاتیه؟ خب ما الان میخوام دوستان عزیز توجه داشته باشید، آمدیم در بحث دلالت وارد این که ما با لفظ سر و کار داریم، ما با لفظ سر و کار داریم، و اگر چنانچه با لفظ سر و کار داشته باشیم، وقتی که لفظ دلالت کند و یک معنایی را برسونه، خود به خود یک دال داریم که لفظ است، یک مدلول داریم که معناست. عرض کردیم یک دانشمندی آمده کتاب نوشته، معنی المعنا، معنا چیه خلاصه که شما دنبالش میگردید؟ همون چیزهایی که ما ممکنه 20 سال از کنارش رد بشیم و اصلا اهمیت ندیم، بگیم اینا که چیزی نیست در واقع، اینا گاهی خیلی مهمه در حقیقت. مقصود دوستان عزیز در باب دلالت، در این مقوله ما در حقیقت یک لفظ داریم که حالا لفظ را شما در حقیقت به معنای کلمه بگیریم، مرادف با کلمه بگیریم، یا بیشتر از اون باشه، اما بیشتر علما لفظ را مرادف با کلمه گرفتن، و الا لفظ بر جمله هم اطلاق میشه، بر کلام هم اطلاق میشه. کلامنا لفظ مفید کاستقم، در مؤلفیه ما خوندیم کلام ما لفظی است که مفید باشه، پس معلوم میشه لفظ گاهی مفیده گاهی غیر مفیده. بر جمله هم لفظ اطلاق میشه، بر کلام هم لفظ اطلاق میشه. اما اگر از قدیم زمخشری در کتاب خودش که مفصل بود و در خود جامع المقدمات من یادم هست خوندیم و حاشیه‌ای برش هست از زنجانی بر مفصل زمخشری، تو کتابخانه هم کتاب هست، زمخشری معنا میکنه یل لفظت و دالت و علا معنا مفردن بلوست. کلمه چیه؟ کلمه لفظه داله هست بر یک معنایی که تنها به وضع هم باشه. پس کلمه عبارت از یک واژه هست که دلالت بر یک معنایی میکنه که اون معنا هم به وسیله وضع مشخص شده، به وسیله در واقع وضع واضح. دانشمندان بزرگ دیگر هم دوستان عزیز در همون کتاب دورالکلمه آمده تعریف کرده، اصغر وحدت ذات معنا در کلام و لغه، کوچکترین عضو یک کلام و لغه، کوچکترین عضو یک کلام، کوچکترین عضو یک کلام را در واقع لفظ میگن. و عرض خدمت شریف با سعادت شما، حتی در کتاب دروس فی اصول الفقه امامیه مرحوم آقای دکتر عبدالهادی فضلی از دانشمندی امریکایی هم به نام بلوم فیلد باز همین تعریف را ایشون آورده که خیلی در واقع تعریف را استدلالیش کرده. به هر حال نگاه کنید تعریفی که زمخشری ارائه داده بود، کلمه عبارت از لفظ دال بر معنایی که بلا معنا مفرد، بر یک معنای تنها به وسیله وضع باشه. خیلی خوب، پس بنابر این لفظ دوستان عزیز روشن شد که ما برابر با کلمه ازش استفاده میکنیم، و گاهی لفظ برابر با جمله هست و گاهی لفظ برابر با کلامه، یعنی هر سه هست در واقع. همونطور که علمای نحو تذکر دادن، لفظ ممکنه کلمه باشه، لفظ ممکنه کلام باشه، لفظ ممکنه جمله باشه. اینا تعبیراتی است که به عنوان لفظ ما ازش یاد میکنیم در واقع. عنصر لفظ یک عنصری نیست که فقط باید کوچکترین کلمه جزء باشه در یک مثلا ترکیب و در یک در واقع بله. و در معجم الوسیط کلمه دلالت لفظ دوستان عزیز دال است و دیگه دلالت میکنه، دلالت بر معنا میکنه و در معجم الوسیط الان دلالت رو معنا کرده. ما یک تضیح لفظ اند اطلاقه به دلالت تابلو کار نداره، به دلالت گرما و نبض انسان کار نداره، به دلالت نور کار نداره، به اونا کار نداریم اون دلالت های قبلی را، فقط ما به دلالت لفظ کار داریم. هر لفظی دلالت داره. خب دلالتش چیه؟ دلالتش را در معجم الوسیط می نویسه ما یقتضیه لفظ هند اطلاقهی. شاطبی در الموافقات خودش دوستان عزیز، که شاطبی یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنت مالکی مذهب هم هست، در قرن هشتم بوده، اهل تونسه، کتابی داره به نام الموافقات که یک وقتی آیت الله آقای محقق داماد، اون محقق بزرگ تهران که هم حقوقدانن هم فقیهن، خیلی مرد جامع علوم هستن، فرموده بودن من به کتاب الموافقات مراجعه کردم و مطالعه کردم این کتاب را، ای کاش 40 سال پیش با این کتاب آشنا شده بودم. بحث های عمده‌ای که در باب مقاصد شریعت شاطبی مطرح میکنه و بحث های مهمی که در باب دلالت الفاظ مطرح میکنه، خیلی مهمه دوستان عزیز که دلالت الفاظ، سیاق الفاظ، ایشون آورده لفظ انما هو وسیلتون الى تحصیل المعنى المراد. لفظ عبارت وسیله است که ما را به معنای مراد میرسونه و المعنا هو المقصود. خب پس نگاه کنید دوستان عزیز، ما یک لفظ داریم، یک تصور ذهنی داریم که فلاسفه و مناطقه میگن خب وقتی که لفظ را آدم بشنوه خود به خود در ذهن انسان یک چیزی حاصل میشه، و بعد یک امر خارجی داریم، مثلا یک حقیقت خارجی داریم که کتاب الان رو میزه، لفظ کتاب را من میشنوم، در ذهن من یک چیزی درباره یک کتاب خود به خود حاصل میشه. اینو مباحث فلسفی است که قدیم در کتابهای منطق و کتابهای فلسفه ما میخوندیم، یادم میاد. حالا من نمیدونم، در واقع من خودم کتابای بوعلی سینا رو نخوندم، ولی در کتابای بوعلی سینا اینا هست در واقع که اشاره میکنن فلاسفه که یک چیزی که در خارج باشه، لفظی را که انسان میگه، رابطه بین اون چه که در خارج هست با اون لفظ در ذهن انسان تصور میشه، و بعد وجود خارجی میگن، وجود لفظی میگن، وجود ذهنی میگن. برای یک شی 3 تا وجود تصور میکنن: وجود خارجی، وجود ذهنی و وجود لفظی. لفظ یک وجود خاصه که ما را در واقع راهنمایی میکنه به این که به مقصد برسیم. و همین مطالبی را که دوستان عزیز فلاسفه آمدن اینقدر تحلیل کردن، علمای علم اللغه هم در کتاباشون آوردن. بسیاری از مطالبی که اولمان در کتاب دور اللغه آورده همون مطالبی است که در کتاب‌های ما هست. عرض کردیم یک وقتی به رفقا میگفتم یک دانشمند سوئیسی کتابی داره به نام زنبور عسل، حالا موریس میترلینگ زنبور عسل را آمده با عکس و غیر ذلك توضیح داده و اینا. بعد گفتم بابا این مطالبی که موریس میترلینگ نوشته که همش تو کتاب حیات الحیوان دمیری هست، ولی حیات الحیوان دمیری رو کسی نرفته ورداره ای رو با شکل و غیر ذلك توضیح بده. او آقا آمده این کارا رو کرده، بعد مثلا دانشمند ما ورداشته باز کتاب موریس میترلینگ رو ترجمه کرده و کلی با سر صدا، و الا دقیقاً همون حرفای موریس میترلینگ در حیات الحیوان هست، در فرمایشات امام صادق علیه السلام هست، در بعضی روایاتی که زیل آیه اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا هست. چقدر علوم اسلامی را این غربی ها گرفتن ولی زرق و برق بهش دادن، بعد به خورد ما میدن، ما خیال میکنیم که یک چیز عجیب و غریبیه، و الا میبینیم این مطالب هست. پس ببینید دوستان عزیز، فلاسفه آمدن 3 مرحله برای لفظ، مناطقه 3 مرحله برای لفظ، نه یعنی برای ارتباط بین این چیزها. در واقع وقتی که لفظ اطلاق میشه، فوری در ذهن انسان یک صورتی از اون شیء خارجی تصور میشه که در واقع انسان پی میبره به اون ارتباط بین شیء خارجی و بین لفظ. حتی امام ابو حامد غزالی، محمد غزالی متوفای 505، یک کتابی داره به نام معیار العلم، کتابی داره به نام معیار العلم. دوستان عزیز، مرحوم آیت الله آقای دکتر عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه در دروس فی اصول الفقه الامامیه، من بارها گفتم این کتاب خیلی مهمه، مرحوم علامه محمد جواد مغنیه کتابی داره به نام علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید که الان دم دست منه، من الان دارمش در واقع. ما از این کتاب‌ها گاهی مطالبی رو نقل می‌کنیم، اینا خیلی دقیق در واقع نکات لطیفی را نقل می‌کنن. از معیار العلم نقل می‌کنه که ابو حامد غزالی گفته که دلالت اشیا در حقیقت، عبارتش رو من بخونم، مراتب وجود ایشون گفته که 4 تایه و لفظ در مرتبه 4 وجوده. فإن للشیء وجودا فی الاعیان، اول یک شیء خارجی باید باشه، بعد در اذهان باشه، بعد در الفاظ باشه، بعد همون لفظ را ما می نویسیم و میشه در واقع چی؟ در کتابه. آقایون همین مطلب ابو حامد غزالی را دانشمندان غربی برداشتن و ای را کتاب کردن و گفتن آقا مثلا فرض میکنیم چقدره اینا در واقع، و کتابی مستقل نوشتن با عنوان معنا المعنا. معنا المعنا، معنا چیه؟ معنا چیه؟ همین مباحثی را در حقیقت تحلیل کنیم و بشه معنا المعنا. پس بنابراین دوستان عزیز توجه داشته باشید که به قول غزالی ما 4 مرحله داریم، یعنی یک چیزی 4 تا وجود ممکنه داشته باشه، 4 مرتبه براش تصور کنیم. این را در کتاب معیار العلم میگه در حقیقت. بعد دقیقا همین مطالب غزالی را با یک عبارت مثلا دقیقتر و اصطلاحیتر اولمان در کتاب خودش به نام دور الکلمه فی اللغه میاره که من از دوستانم در قرارگاه ادبیات عرب در نواب یک فهرستی از کتابهایی که در باب مباحث الفاظ، ما چون یک بحثی برای رفقای طلبه مدرسه آیت الله صدیقی تهران شروع کردیم به نام فقه اللغه، و البته این مباحثی که در این 2 جلسه من برای دوستان گفتم در بحث‌های فقه اللغه نگفتیم، تکراری هم نگفتیمش در واقع، ولی دوست دارم برای اون دوستانم منتقلش کنم. ولی نهایتا من به دوستان میخوام بگم که ما خیلی از مباحثی را که در مباحث الفاظ و اصول میخونیم مباحث زبانشناسی است، مباحث علم اللغه هست که علمای بزرگان ما بهش خوب رسیدن و مخصوصا غربی ها هم آمدن همین مطالب را درآوردن و ازش مطالب کتاب ساختن. در واقع عرض کردیم نکته هایی که اشاره کردم در کتاب علم اللغه سوران که عربیه هست، در کتاب علم اللغه دور الکلمه هست، و دوستانم در مرکز نواب در همون قرارگاه 6 کتاب را برای من که فهرستش من بینا دادم فرستادن تو، حالا بعضی فصلهاشو من نگاه کردم و اینا، عرض کردیم خیلی از این مطالبی که بزرگان ما زحمت کشیدن دقیق بیان کردن، یک دانشمند قدری آمده نوشته معنی المعنا. در واقع اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.